شنبه همراه بودید، سپاسگزارم. براتون غروب خوب و دلانگیزی رو آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک ابراز عقیده اخیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر تهران بحث برانگیز شده است. محمد خاتمی روز شنبه 21 اردیبهشت در این دیدار گفته بود شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالیست، اما ما از نظر قانون اساسی نمیتوانیم فدراتیو باشیم. پایان نقل قول. بخش دوم این جمله محمد خاتمی که از اداره فدرالی به عنوان مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی نام برده، حساسیت بیش از 200 نفر از فعالان طیف‌های سیاسی مختلف ایران را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. این امضا کنندگان در متنی انتقادی با عنوان نه به فدرالیسم نه به گسست ملی نوشتند هیچ کشور و دولت از پیش موجودی که ماهیتاً واجد یک نظام سیاسی تکبافت باشد به کشوری فدرال مبدل نشده است، به استثنای مورد عراق که مولود مرزبندی های استعماری و سپس قربانی دیکتاتوری بعثی و در پی آن هم مداخله خارجی گردید و البته اکنون هم این کشور به وضوح در معرض خطر فروپاشی از این بابت قرار گرفته است. پایان نقل قول. این ادعا سودند که آقای خاتمی مشخصاً کشور بودن ایران را به عنوان یک اصل پیشینی در نظر ندارد و لذا تنها مانع فدرال شدن ایران را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که اگر این مانع نبود به زعم او می‌توان فدرالیسم را برای کشوری کهن و یک پارچه‌ای چون ایران هم تجویز کرد. پایان نقل قول. امضا کنندگان همچنین افزودند که مشخص نیست که این ادعای آقای خاتمی مشخصا مبتنی بر کدام یافته پژوهشی یا تجربه عملیاتی بوده است و همینطور با اشاره به مشکلات در زمینه فساد، اختلاس، سیاست خارجی، صنایع فرسوده، کاهش ارزش پول ملی، آزادی‌های مدنی و سیاسی و تبعیض‌های ایدئولوژیک، مذهبی و جنسیتی پرسیدند که چگونه فدرالیسم می‌تواند چاره‌ای بر مشکلات عدیده‌ای که به توصیف امضا کنندگان آقایان برای کشور ایجاد کردند باشد. پایان نقل قول. بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که این گونه گفته‌ها ایران را به خطر می‌اندازد، موجب پدیدار شدن گسست ملی شده و به توصیف امضا کنندگان بیانیه حتی موجب پیدایش جنگ‌های داخلی و قومیتی خواهد بود. همزمان با این بیانیه، جواد طباطبایی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی ایران و صاحب تألیفاتی در زمینه تاریخ اندیشه سیاسی در ایران که مدتی ساکن واشنگتن شده است، با نوشتن نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است، صلاحیت محمد خاتمی و اعضای شورای شهر را برای طرح چنین بحث‌های زیر سوال برده است و از او خواسته است آنچه را مصالح عالی کشور نامیده فدای آنچه منافع گروهی که آقای خاتمی رهبری آن را بر عهده دارد نکند. جواد طباطبایی گفته محمد خاتمی را دارای تالیهای فاسد دانسته و از او خواسته است که مبحث فدرالیسم و گفته‌های خود را محترمانه پس بگیرد و به اطرافیان خود هم توصیه کند وارد این مباحث نشوند. نگرانی منتقدان به گفته آقای خاتمی درباره فدرالیسم از چیست؟ چه شده است که آقای خاتمی درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟ و نظر حامیان شکلگیری نظام فدرال در ایران درباره گفته‌های دو طرف چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوسیان هستم در کنار شما در برنامه زنده این هفته دیدگاه‌ها با این پرسش‌ها از سه مهمان برنامه. تیرداد بنکدار، یکی از نویسندگان متن و امضا کنندگان بیانیه انتقادی یاد شده و کارشناس حقوق و علوم سیاسی در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، و عبدالله مهتدی از مؤسسان سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومله، ساکن لندن. آقای بنکدار، با شما شروع کنیم. نگرانی امضا کنندگان بیانیه انتقاد از گفته های محمد خاتمی درباره فدرالیسم از چیه؟ کوتاه لطفا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سایر مهمانان محترمتون و خدمت همه شنوندگان عزیزشون. عرض بکنم خدمت شما که در وهله نخست خب آقای خاتمی مانند هر شخص دیگه میتونن نظری داشته باشن، اظهار بکنن نظراتشون رو، ولی جدای از این موضوع ایشون دارای یک سمت رسمی، در واقع عالی ترین سمت اجرایی کشور، پیش از این بودن رئیس جمهور اسبق کشور هستن و این اظهار نظر ایشون صرفا یک اظهار نظر شخصی نیست، یعنی میتونه مورد ارجاع و مورد عرض به خدمتون که حالا به زعم ما سوء استفاده کسانی که نظام فدرال رو به ایران تجویز میکنن قرار بگیره. علاوه بر این آقای خاتمی واجد یک محبوبیت نسبی در جامعه ایران هستن، حالا ما شخصا هر موضعی که نسبت به ایشون داشته باشیم این حقیقتی که اتمان ناپذیره که بالاخره یک بخشی از جامعه ایران، حالا هرچند به باور شخصی بنده رو به کاهش، ولی یه بخش قابل ملاحظه از جامعه ایران دیده به سخنان ایشون دارن و ایشون اگر که از فدرالیسم دفاع کنن بسیاری ممکنه که بدون اینکه حالا اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع داشته باشن تحت تاثیر فرمایش آقای خاتمی قرار بگیرن. لذا قرار بر این شد که ما، یعنی قراری بین چند نفر از دوستان گذاشتیم که واکنش نشون بدیم به این اظهار نظر ایشون و یه متنی رو نوشتیم و عرض به خدمتون که با تعدادی از دوستان مطرح کردیم و یه سری دوستانی که همراه بودن با این موضوع اقدام به امضای این بیانیه کردن.
بسیار خب، بذارید قبل از این که از آقای جوادی حصار نظرشون رو بپرسم این سوالم از شما بکنم که ابراز عقیده محمد خاتمی با این ملاحظه آغاز شده که به گفته او شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد و بقیه حرفا در دیدار با اعضای شورای شهر هم درباره مسائل جاری و عادی است. گمان میکنید حساسیت شما و دیگر امضا کنندگان بیانیه به اندازه و به جا بوده یا برجسته کردین این موضوع رو؟
نگاه ما به جا بوده، ولی که تعدادی از دوستان آقای خاتمی که حالا برخورد داشتیم تا این مدت معتقد بودن که ایشون نظرشون این نبوده، فدرالیسم نمیخواستن تجویز بکنن، بعد بیان کردن. حالا من از جانب خودم به عنوان مثلا نظر شخصی میتونم بگم که از نظر من خیلی دور از ذهنه که آقای خاتمی که به هر حال 8 سال رئیس جمهور کشور بودن، شخصیت فرهیخته‌ای هم دارن، شخصیت اهل علم و معرفتی هم دارن، بعیده که ندونن فدرالیسم یعنی چی و یه همچین چیزی رو مثلا تجویز بکنن.
متوجه شده.
حالا همین موردی هم که شما اشاره فرمودین که یعنی خودشون علم به این موضوع داشتن که طرح این موضوع مخالفت هایی داره، ناخوشایندی هایی داره، با علم به این ایشون فرمودن که چیزه که باید مثلا چیز نیست، فدرالیسم شرایط طرحش نیست، ولی مثلا به زعم ایشون گزینه مناسبی.
بسیار خوب.
البته من اگر نمیدونم فرصت هست یه
حالا بذاریم میشه بعدن بپردازیم. آقای جوادی حصار، در نوشته ها و موزگیری های قبلی جناح اصلاح طلب حکومت یا خط امام و چپ اسلامی واژه فدرالیسم برجسته نبوده. چه شده که حالا آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟
نام خدا. منم به دوستان سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و دوستان. اون چی که خیلی اهمیت داره و داشته در نگاه چپ حکومت یا اصلاح طلبان امروز از بعد به شکل گیری جمهوری اسلامی، گفتمان عدالت محور تقریبا شاه بیت همه نظریه ها و گفتمان هاشون بوده و در شرایط کنونی که فضایی بوده که خب نمایندگان شورای شهر تهران رفتن به دیدن آقای خاتمی و آقای خاتمی داره اشاره میکنه به گذشته شکلگیری شوراها و مقفول ماندن مقوله شوراها 20 سال در قانون اساسی و میگه که این بخش در دولت اصلاحات زنده شد و به نمایش در آمد، داره به فواید امر شوراها میپردازه، اینکه شوراها چه فوایدی دارند و میتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدن، هم تو که در این سخن کاملا اشاره میکنند که مردم در مناطق برخلاف نظر دولت در پی اداره منطقه توسط مدیران بومی هستند و دولت به این مسئله توجه کنه. اشاره مستقیم میکنن به انتخاب شهرداران محلی از سوی شوراهای شهر در شهرها و مناطق کشور و بنابراین اگر ایشان به فدرالیزم اشاره میکنند، اشاره به فواید مترتب بر مقوله رفتار فدراتیوی هست و در حقیقت میخوام بگن که به نوعی توزیع عدالت در جامعه خواهد شد و به نحوی به متقاعد کردن مردم و همراه کردن مردم با آرمانهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منجر خواهد شد، نه به این معنا که پراکندگی ایجاد کنه. در این نگاه قطعاً آقای خاتمی همونطور که در ابتدای سخنشون هم گفته شاید در این شرایط اصلا مناسب نباشه. شرایط کشور شرایطی است که نیاز به همبستگی کامل داریم، بنابراین ایشون کاملاً متوجهه که داره به کدام نقطه از فواید رفتارهای فدراتیوی انگشت میذاره.
ممنون آقای جوادی اسار. آقای مهتدی، نظر شما که نیم قرنه که یک حزب منطقی و قومی رو نمایندگی میکنید، کومله رو، درباره گفته های بحث برانگیز اخیر آقای خاتمی و انتقاد آقای بنکدار و دیگر امضا کنندگان بیانیه از طرفی و پاسخ آقای جوادی اسار از طرف دیگه چیه؟
با سلام به دوستان و به همه شنوندگان رادیوی شما، اجازه بدید اول توضیح بدم که اسم حزبی که بنده نمایندگیشو میکنم حزب کومله کردستان ایرانه. اما در مورد فدرالیزمی که آقای محمد خاتمی گفتند، به عقیده من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایرانه و به عقیده من حقیقتی رو در مورد جامعه ایران و در مورد تنوعات اتنیکی اون اشاره کردند و بنابراین اتفاقا این نشون میده تا چه حد گفتمان فدرالیزم، گفتمان مشارکت در قدرت سیاسی، گفتمان عدم تمرکز ساختار دولت، گفتمان اهمیت دادن به زبانهای مادری، اینها اونقدر نیرومنده و اونقدر در جامعه ایران یک واقعیت ملموس و محسوسی است امروزه که آقای خاتمی هم بهش اشاره کردند. چون فدرالیزم قول بیشاخودمی نیست، فدرالیزم عبارت از مشارکت سیاسی است، عبارت از عدم تمرکز که اجازه تفویض اختیارات رو به محلها و مناطق میده، به زبانهای مادری اهمیت میده، اونها رو هم در کنار زبان فارسی آموزشش متداول میشه و فدرالیزم در بخش قابل ملاحظه از کشورهای خیلی پیشرفته دنیا متداول، آسمونم زمین نیومده، برعکس دیدگاه ناسیونالیزم ایرانی افراط‌گرا. من معتقدم که تأمین این حقوق برای مردم ایران منجر به وحدت بیشتر کشور خواهد شد و هیچ مانعی هم نخواهد.
ممنون آقای مهتدی. آقای بنکدار، حالا شما پاسخ میدید به آقای مهتدی و آقای جوادی اسار، ولی بیانیه شما نظام فدرالیست رو برای کشورهای مثل ایران نامناسب میدونه، یعنی میگه که ایران مثل خیلی از کشورها مناسب نیست انطباق دادن نظام فدرالیسم بر اون. مشاهده، استدلال و مبانی نظری اصلی این استنباط چیه؟ ضمن جوابتون اینم بگید.
بله اتفاقا مهمانان دیگرتون هم مسئله که اشاره کردن، من فکر میکنم که یه نکته که خیلی بهش توجه نشده اصلا این تلفیق عامدانه‌ایه که دوستان بین فدرالیسم و تمرکز زدایی دارن میکنن. حالا شاید هم عامدانه نباشه، شاید واقعا دوستان مطلع نباشن. در هر حال ما تو ابتدای بیانیه هم اشاره کردیم فدرالیسم راهکار کشورسازیه. شما جز همون مورد عراق که استثنان بوده و که ما برش مردیم اونجا که اصلا پیدایش این کشور ناشی از نقشه کشی های استعماری بوده و بعد حالا در وقایعی که اتفاق افتاد و دیکتاتوری بعثی و حمله خارجی و اینا این نظام به عراق تحمیل شد و همین امروز عراق در معرض فروپاشی هست و یا حتی یک نمونه استثنایی دیگه هم که توی اروپا بلژیک هست که قبلا یک دولت تکباف بوده و بعد فدرال شده. خود بلژیک هم اگر تو خارج از قاره اروپا بود شاید تا به امروز عرض به خدمتون که چند پاره می شد. ولی موضوع همینه که فدرالیزم در دو حالت ایجاد میشه. یکی در مورد عرض به خدمتون که واحدهای جغرافیایی که دارای منافع همسان با همدیگه هستن ولی تجربه تشکیل دولت ملی نداشتن، اینا در چارچوب یک نظام فدرال با همدیگه تشکیل دولت ملی دادن. نمونه بارزش که میشه اشاره کرد بهش نمونه آلمانه که امپراتوری پروس با عرض به خدمت شما که امیرنشین‌های آلمانی متحد شدن و جمهوری فدرال آلمان رو تأسیس کردن، یا در حال حاضر جمهوری پیشتر که پادشاهی بودن. عرض به خدمتون که یا در مستعمره نشین هایی که تو قاره های جدید بوده مثلا آمریکای شمالی و جنوبی، در شمال کانادا، آمریکا جنوب، برزیل، کولومبیا، آرژانتین، اینا مستعمره نشین های وسیعی که اینها یا مثلا استرالیا در قاره اقیانوسیه، این مستعمره نشین های وسیعی بودن که جمعیت معمولا حالا در بعد و استقلال هم جمعیت قابل ملاحظه‌ای نداشتن، همسانی فرهنگی هم داشتن، اینا با هم یک پارچه می شدن، یک کشور فدرالی ایجاد می کردن. هیچ کشوری که نظام سیاسی تک بافتی داشته نمیشه سراغ گرفت، غیر از میگم این موردهای استثنایی که همشون هم بحران زده هستن در حال حاضر، که از یک نظام تک بافت به سمت یک نظام فدرال رفته باشن.
تک بافت مقصودتون چیه؟
نظام بسیط و تکباف، نظامی که نظام غیر فدرال هست، نظامی که به خدمتون عرض کنم که اون بافت قدرت سیاسی نظام در مرکزه. ولی در چارچوب همین نظام تکباف بحث تمرکززدایی هم مطرح میشه. یعنی معمولا در مرحله اول که دولت‌های ملی شکل میگیرن این نظام‌های تکباف نظام‌های تمرکزگرایی هستن. بله تمام عرض به خدمتون که این سیاست های کلان کشوری در پایتخت، در هیئت دولت، در اینا تبیین و اجرایی میشن. ولی بعد که اون دولت ملی به خدمتون عرض کنم که اون چیز خودش رو انسجام خودش رو پیدا میکنه، وارد پروسه تمرکز زدایی هم میشن. ما توی ایران هم این داستان حالا تجربه کردیم. یعنی ما هم تو ایران دوره رضاشاه پهلوی به نوعی میشه گفت که دوره‌ایه که دولت سازی مدرن در ایران شکل گرفته. طی همون اون تمرکز زدایی هم که تمرکز گرایی دوره رضا شاه طبیعتا به عنوان یه پیامد قطعی این پروسه اجرایی میشه. ولی از همون اواخر دهه 40 به این طرف تمام مدت صحبت شده توی تمام عرض به خدمتتون که دولت مردان کشور اینا بحث تمرکز زدایی مطرح شده. پیش از انقلاب اومدن به اختیارات استاندارا رو افزایش دادن، گام هایی برداشته شد.
بسیار خوب، پس من به این نتیجه رسیدم که شما با تمرکز زدایی موافقید، میگید میتونه به صورت استانی باشه، مثلا به همون صورت که تو تاریخ ایران هم به اصطلاح بفرمایید. خیلی کوتاه.
بله خیلی کوتاه عرض بکنم که بعد انقلاب بنا به شرایط ویژه انقلابی یه 10-15 سالی یا شاید 20 سالی، در واقع 20 سال این روند متوقف شد، دوباره یک تمرکزگرایی ایجاد شد، تمرکزگرایی انقلابی. ولی از همین دوره همین آقای خاتمی و اینا بحثای تمرکززدایی مطرح شد، دوباره شروع کردن این کارهایی کردن که حالا فرصت بعدی اگه باشه در این مورد هم صحبت میکنم.
بسیار خوب، نتیجه گرفتم که با تمرکززدایی موافقین، منتها میگین که شکلش باید خاص ایران باشه، کشور تک بافت. آقای جوادی احسان، نظر شما؟
این صحبت ها نه کاملا قابل رد، نه کاملا قابل اثبات. ببینید ما در دوره های دیرینه، یعنی از دوره هخامنشی هم که نگاه میکردیم به این طرف، از دوره ساسانیان هم کشور به صورت یک پارچه امپراتوری بوده، ولی امرای محلی کاملا منطقه رو با سلایق و با جریان های نیازهای منطقی اداره میکردن. همینجوری که بیایم جلو تا الان، تا همین دوره قبل از پهلوی، در دوره قاجار مثلا ولیعهد در آذربایجان فقط نماینده دولت مرکزی بوده و با نیازها و اقتضاهای اونجا کشور رو اداره میکرده. در شرق ایران، در هرات و در افغانستان، حکومتی که نمایندگی ایران رو داشته در حقیقت کاملا خود به صورت مختار عمل میکردن. در جنوب ایران همینجور، اصلا خیلی از شاهان وقتی میادن یکی از کارهاشون سرکوب امرای محلی و منطقه‌ای بوده. یعنی اینجوری که آقای دکتر اشاره می‌فرمایند، به نظر من یک کمی یک پارچگی فرهنگی ایران رو تایید می‌کنم. ولی اینکه نیازهای منطقه‌ای و بومی در تمام تاریخ ایران اقتضاعات خودش رو داشته و امرای محلی با اختیارات خودشون در اون محلات زندگی می‌کردن، فقط خراج دولت مرکزی رو میفرستادن و نیازهای منطقه با اقتدار دولت محلی اداره میشده یا حاکم محلی در حقیقت، این رو به نظر من هیچ تاریخدانی در ایران نمیتونه انکار بکنه. اما یک مسئله هست، اون که الان یک خلط مبحث داره صورت میگیره. آقای خاتمی به هیچ روی در پی گسست ایران از طرح فدراتیو نبوده، بلکه اتفاقا در پی توزیع عادلانه قدرت در کشور و مدیریت عالی دولت مرکزی بر اقصا نقاط کشور بوده. از صحبتش اینجوری برمیاد، همچین استنباطی من ندارم که آقای خاتمی میخواد بگه که مثلا کردستان برای خودش، سیستان بلوچستان برای خودش، نمیدونم آذربایجان برای خودش، همچین چیزی رو کجای حرف آقای خاتمی در میاد.
ممنون آقای جوادی.
به صورت متمرکز منافع منطقی به صورت پراکنده.
بسیار خوب. آقای مهتدی، راهی برای پیشبرد برنامه عدم تمرکز که مورد توجه شما هست، که مثل طرح فدرالیسم موجب استکاک نشه میان احزاب منطقه‌ای و قومی از جمله کومله با میلیون ایرانگرایان، جمهوری خواهان، شاه دوستان و مشروط خواهان و طیفی از چپ دموکرات و مستقل که نظام فدرال رو برای ایران موزر تشخیص میدن، یعنی اون بخششون که این نظر رو دارن، آیا نوعی از عدم تمرکز میشه باشه که موجب استکاک نباشه، یعنی بدون اینکه مسئله فدرالیسم مطرح بشه؟
فقط مسئله این نیست که جوری حقوق ملیت‌های ایران از جمله کردها و غیره طوری تأمین بشه که موجب ناراحتی خاطر بعضی از دوستان نشه. بایستی اصولی حاکم باشه، بایستی حقوق مردم اینجا رعایت بشه. به نظر من اون چیزی که، یعنی اگر در بین خیلی از کشورها ایران رو در نظر بگیریم، اتفاقا کشوری است که فوق العاده مستعد برای طرح فدرالی و طرح عدم تمرکز و مشابه اینها. چرا؟ برای اینکه آقای جوادی حصار هم اشاره کردن، از گذشته بسیار دور، از امپراتوری های دوره باستان، اتفاقا ایران هیچ وقت اون چیزی نبوده که به نام نظام تکبافت اینجا مطرح شد. هیچ وقت نظام تکبافتی نبوده. این پدیده محصول 100 سال اخیر و 100 خورده ای سال اخیره و اتفاقا به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. ایران در گذشته ساتراپ نشین بوده و در دوره صده های میانه هم امیر نشین های مختلفی، حکومت های مختلفی وجود داشتن، حتی تا دوره قاجاری ممالک محروسه ایران خونده می شده. تلاش برای تحمیل اون چیزی که نظام تکبافتی نامیده میشه به ایران، به نظر من این تلاشیست برای تداوم استبداد، این بار به جای شکل ایدئولوژیک اسلامی و شکل ناسیونالیزم، و این به نظر من مطلقا برخلاف نیت یا خواست یا نظر گویندگان آن به ایران و وحدت ایران هم هیچ کمکی نخواهد کرد.
ممنون آقای مهتدی. فرصت دیگه بدیم به آقای بنکدار، به خاطر اینکه دو نفر دیگه نظراتشون چندان با هم دیگه تمایز پیدا نکرد تو این بحث. آقای بنکدار نکته آخرتون رو بگین ظرف 45 ثانیه.
عرض به خدمتتون که من خیلی چیزا بود که میخواستم بگم، حالا فرصت کمه. چیزی که دیدم دوستان خیلی مهمانان دیگه دارن تاکید چیز میکنن، این که در تا گذشته در تاریخ ایران چطوری بود، نه این حرف اولا غلطه. این تعمیم های کلی رو نمیشه راجع به مناسبات قدرت در ایران داد، گفتن در ایران همیشه اینطوری بوده. در ایران در مثلا فقط دوره ساسانیان ما شاید سه الگوی حکمرانی داشته باشیم که خیلی با این
بسیار خب. پس یه بحث دیگه یه موقع دیگه اختصاص بدیم به همین موضوع. من باید ببندم برنامه رو. خداحافظ شما.